المرسلين حبيبنا العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح الفتوح امام راحل رضوان الله عليه و شهدای والا مقام اسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا میکن. بحث هایی کرده بودیم در باره ارزش های اخلاقی از دیدگاه اسلام و یک نتیجه کلی از اونها گرفته بودیم که از دیدگاه اسلام و منابع اسلامی محور همه این ارزش ها ایمان به خداست و در حدی که عقلمون میرسید توضیحاتی در این باره عرض کرده بودیم که انشاءالله خیلی گمراه کننده نماشه. جلسه گذشته گفتیم خوب از برای تبرک و تیمان از فرمایشات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین اشاره ای بکنیم به مطالبی که درباره ایمان در فرمایشاتشون ذکر شده، بلکه روزنه ای باشه برای نفوذ نور ایمان در دلهای ما، مخصوصا دل آلوده ای مثل بنده. در جلسه گذشته عرض کردم که در روایات شریفه درباره ایمان مباحث مختلفی مطرح شده، از جمله سلسله مباحث تحت عنوان حقیقت ایمان وارد شده. نمونه های ازش را در جلسه قبل قرائت کردم و توضیحات نارسایی هم به عرضتون به عرض اونایی که بودن رسوندن و اشاره کردم موضوع دیگری که باز در روایات درباره ایمان مطرح شده کمال ایمان. در بسیاری از روایات بیان شده که کمال ایمان به چیست یا ایمان در اثر چه چیزی کامل میشه، چه چیزهای موجب تکامل ایمان میشه. این دسته از روایات هم برای ما میتونه خیلی آموزنده باشه که بیشتر توجه بکنیم به اهمیت اون مؤلفه های ایمان و مکمل های ایمان. البته همونطور که در مقدمه بحث قبلی هم اشاره کردم، اینها یه بحث های منطقی و بحث های کلاسیک، بحث های فنی نیست. این ها به مناسبت حال مخاطب و نیازی که او داشته و مطلبی که برای او مفید تر بوده بیاناتی شده، ولی زب بین اونا گاهی اختلافاتی هم دیده میشه. اختلافات نه به معنی تباین و تنافی. مثلا یه جا میفرماید علایم ایمان سه چیزه، یه جا میفرماید چهار چیزه، یه جا عوامل کمال ایمان را یه سلسله امور ذکر میکنه، در یه روایتی یه امور دیگری ذکر میکنه. اینا نباید منشأ توهم ما بشه که بین این روایات اختلاف هست، سوال کدومش رو باید بگیریم و اینها. این مطالب آموزه هاییست که معلمی برای شاگردش مربی برای متربی بیان میکنه، حال او را ملاحظه میکنه، متناسب حال او برای او بیان میکنه. ما باید همه اینها را مورد توجه قرار بدیم، از نکته هایی که در هر یک از اونها هست برای زندگی خودمون و رفتار خودمون بهره بگیریم. امشب اگر خدا توفیق بده نمونه های از روایاتی که درباره کمال ایمان و عوامل کمال ایمان وارد شده تلاوت کنیم، انشاءالله از نورانیتش استفاده کنیم. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. روایت که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که ثلاث خصال من کن فیه استکمل خصال الایمان، سه چیز هست که در هر که باشه صفات ایمان را کامل کرده، یعنی ایمانش به کمال رسید. اون سه چیز چیه؟ الَّذِي اِذَا رَضِيَ لَمْ يُدْخِلْهُ رِضَاهُ فِي اِثْمٍ وَلَا بَاطِلٍ. یکی که مؤمن در حال خوشنودی، در حال خرسندی، اون وقتی که حال مساعدی داره نسبت به یک چیزی نظر خوبی داره، این باعث نشه که این خوشحالیش از اون چیز، رضایتش به اون چیز باعث میشه که از حق تجاوز کنیم، رعایت حق را در مورد اون چیزی که میپسنده داشته باشیم. خب ما خیلی چیزها هست که در زندگیمون میپسندیم، دوست داریم، از دیدنی ها، شنیدنی ها، خوردنی ها و چیزهای دیگری، همه اینها یک مرزی داره، حدی داره، حدود الله داره. اگر از این حد خودش تجاوز کنه از حق به باطل کشیده میشیم، از ثواب به عقاب، از کار خیر به گناه. اگر ایمان آدم داشته باشه مواظب هست که حدود اینها را رعایت کنه، اون وقتی که خوشحال است چیزی را میپسنده حدش را رعایت کنه، از حد تجاوز نکنه. اذا رضیه لم یدخله رضاه فی اثم ولا باطل. وقتی از یک چیز خوشنود هست این خوشنودیش باعث این نشه که او را به گناه بکشانه. نمونه های خیلی فراوانی داره، احتیاج به توضیح نداره. و اذا غضب لم یخرجه الغضب عن الحق. بالاخره آدمیزاد گاهی در زندگیش هم نسبت یک چیزی خشمگین میشه. این از خصوصیات زندگی انسان. هیچ انسانی نیست که در زندگیش غضب نکرده باشه، اصلا ناراحت نشده. اما بسیاری از ماها، از جمله خود گوینده، وقتی اوقات شده تلخ میشه دیگه خیلی متوجه نیست چی میگه، چی کار میکنه، حرفی که میزنه درسته، گاهی نیست. گاهی آدم بد و بیراه میگه، حرف نامناسب میزنه، توهین میکنه، فحش میده، گاهی حتی از زمانش حرفهای رکیک خارج میشه. غضب باعث میشه که آدم کنه و اختیار اندازش در میره. اقتضای ایمان اینه که در حال غضب هم باز حد داره رعایت کنه. اگر نسبت یه چیز خشمگین هست ببینه کاری، حرفی که میزنه ناحق نباشه، بیادبی نباشه، توهین نباشه، افشای سر مؤمنی نباشه. گاهی به صدب غضب کرده نسبت یه چیزی ناراحته یا اسرار یاد شد، بله اینا اینجور آدم هایی هم که چنین و چنان کردن، بابا چی بود، درست چی بود. و گاهی حتی از این بالاتر کار به تهمت میکشه، یه حرفایی میزنی که اصلا وجود خارجی نداشت. فکر میکنم در میان شما کسی باشه که از این نمونه ها ندیده باشه. بنده که فراوان دیده، کسایی که حرفای خیلی رکیک، حتی حرفایی که حد آور هست، موقعی که غضب میگه متوجه نیستن چی میگن. مقتضای ایمان اینه که در حال غضب آدم خودشو کنترل کنه، حرفی میزنه، رفتاری، کاری انجام میده از حد مجاز شرعی خارج نشه. و اذا قدر لم یتعاطى ما لیس له. باز نمونه های فراوانی هست، کسانی از آدم های خیلی خوبی، مؤمن، متعبد، رعایت احکام شرعی، حلال حرام میکنن اینا، ولی گاهی به یه پست و مقام هایی میرسن که حالا تعبیر عادی عامیانش مطالب ذوق بنده سرمه هست میشه، قدرت باعث میشه که انهم عقلشون از دست میده. وقتی قدرت پیدا میکنن دیگه هر کاری دلشون میخواد، هوس میکنن، کی نه این نسبت به کسی دارن میخوان اعمال کنن، رعایت این که حالا که من قدرت دارم قدرتم هم بی جا مصرف نکنم، قدرت ها خدا به من داده یه امانتیست برای اینکه ازش استفاده کنم برای تکامل خودم، نه برای اینکه اجی دلم خواستم نگاه میده. ایمان اختزای ایمانه. وقتی که آدم قدرت پیدا میکنه چیزی که حقش نیست انجام نده، با اینکه قدرت داره میتونه کاری بکنه، اگرم کرد کسی جلوش نمیگیره، زور داره، قدرت داره، حالا یا قدرت مالی یا قدرت بدنی خیلی پهلمون و قلدری و یا قدرت اجتماعی و عرفی پست و مقام داره، کسی جرأت نمی کنه بهش حرفی بزنه. اینا باعث نشه که آدم یک کارایی بکنه که در شرایط دیگه براش جایز نمون، حالا هم جایز نیست. حرام خدا حرام است در همه حالا. چیزی که آدم حق نداره اینجور نیست وقتی قدرت پیدا کرد دیگه شرطی نداشته باشی. این سه چیز علامت کمال ایمان. باز روایت دیگری است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شدیم. ثلاثة من کن فیهم یستکمل ایمانو یا یستکمل ایمانه یستکمل ایمانو یا یستکمل ایمانه. سه چیز در انسان هست که اگر اینا رو داشته باشه میتونه ایمانش رو کامل کنه یا به طور طبیعی ایمانش به کمال میرسه. به یک معنا حالا ما ساده ترش شاید این باشه که نشانه یک کمال ایمان است. رجلون لا یخاف فی الله لومت لائم. این از اوصافیست به این تعبیر در خود قرآن کریم وارد شده که لا یخافون فی الله لومت لائم. مدح یک عده از مؤمنین خیلی برجسته است، کسانی که در راه خدا و برای اطاعت امر خدا از هیچ ملامتگری نمی ترسن. حالا گاهی برای اینکه یک وظیفه را انجام میده می ترسن به مالش تجاوز کنن، به عرضش تجاوز کنن، بی احترامی کنن بهش، ضرر بدنی، ضرر مالی، ضرر عرضی بهش وارد کنن، مانع میشه از اینکه کار خوب انجام بده، وظیفه‌شو انجام بده. میخواد آدم امر به معروف کنه، میترسه طرف فوشش بده، به تو چه فلزوری نکن برو گم شو مثلا، یا نه بدتر گلاویز بشه کدکش هم بزنه، چرا دخالت میکنی در کارمون. خب اینا خیلی عادی است، مؤمنین ساده هم وقتی میخوان تکلیف واجبی را انجام بدن که مشروط به اینجور ترک این ضررها نیست، یعنی اگر این ضرر هم باشه واجب اون فعل را انجام بدن. خب پس که مؤمن هست اینا رعایت میکنه و نگران نیست که حالا این کار را بخواد انجام بده از یک سودی محروم میشین. تو بازار خیلی شایعه، آدم میگه بعضی کار رو بکنه تو معاملات اینا میتونن سود بکنه، مگه از خدا بترسه آدم نکنه. در رفتار با دیگران اگه جوری رفتار بکنه باعث میشه دیگران بهش بدبین بشن، رفاقتشون رو به هم بزنن، دیگه بهش کمک نکنن چون نمیپسندن اون رفتارشو. اینا شایعه، اما یه چیزی هست از اینا خیلی بالاتر. آدم نه از ترس مال ترک واجب میکنه، نه از ترس که ترس جانش، نه از ترس عرض و آبروش، همه اینا رو حاضر تحمل بده. اما گاهی دوستانش و کسانی که باش محشورند برای اونا علاقمنده، اگر این کارو بکنه ملامتش میکنن، به تو چی بود، چی کار داشتیم این کارو، سری که درد نمی کنه چرا دستمال می بندی، چرا به خود به اینا. اونی که مانع از انجام وظیفه میشه نه ترس ماله، نه ترس جانه، نه ترس عرض و آبروه، از ملامت کردن دیگران نگران میشه. هستن کسانی همه اون چیزها رو می تونن تحمل کنن، اما ملامت دوستان رو نمی تونن. همه چی رو میتونه سبب کنه، اما دوستش، کسی که بهش علاقه داشته، عمری بایزن، بستگان نزدیکش، اینا نمیتونه درش دست بکشه با اینا روابطش رو قطع کنه به خاطر اینکه فلان وظیفه اینو میخواد انجام میده. مخصوصا تو مسائل سیاسی و اینا زیاد پیش میاد اینجور خوف ها، که آدم مثلا نزدیک کسی طرفداری بکنه، فرضاً وظیفه‌ش رو تشخیص ده، اما اگه این کار رو بکنه دوستانش بفهمن تو هم رفتی اون طرفی شدی با فلان جناح مثلا رند و بس کردی. از این که ملامتش نکنند وظیفش انجام نمیده. در راه انجام وظیفه الهی از ملامت دیگران میترسه. علامت ایمان، علامت کمال ایمان اینه که نه تنها ترس از مال و جانش باعث این نشه که انجام وظیفه واجبش را ترک کنه، بلکه حتی از ملامت دیگران هم حراسی نداره. شاید کم نباشند کسانی که از ترس اینکه مردم بدبین میشن بهشون، فحش بدن، تهمت بزنن بهشون، نسبت ناروا بدن، تردشون کنن در جامعه، باشون قهر کنن، ارتباطشون وظیفهشون رو انجام ندارن ندن، به خاطر اینکه از این ملامت ها و اینا میترسن. اینه که تغافل میکنن انگار همچو وظیفه نداشتن. مؤمن اگر ایمانش کامل باشه، حتی همینطور که از ترس جان و مالش نمی ترسه و مانع نمیشه از انجام وظیفهش، از ملامت ملامتگران هم باقی نده. یه وقت به نظرم تو همین محفل شریف سالیان قبل درست یادم نیست چقدر این حدیث را من مکرر روش بحث کردم، حدیثی که امام باقر سلام الله علیه به جابر بن یزید جعفی فرموده، روایت معتبری است در کتاب‌های بسیار معتبر ما چیه نقل شده. جابر یکی از اصحاب سر امام باقر هست که میگه من 50,000 حدیث از امام باقر شنیدم که اجازه نقلش نداره. 50,000 حدیث. از جمله روایات که نقل کرده اینه: وعلم یا جابر انک لا تنال ولایتنا الا ان تكون بحيث اذا اجتمع عليك اهل مصرك وقالوا انك رجل صالح لم يسرك ذلك ولو اجتمعوا عليك وقالوا انك رجل سوء لم يحزنك ذلك. فرمود لا تنال ولایتنا، به ولایت ما نمیرسی تو، تو جابری که از اصحاب سر مایی، اگر میخوای جز اولیاء ما باشی و صاحب ولایت ما باشی باید اینجوری بشی که اگه تمام مردم شهر جمع شدن و از تو تعریف کردن گفتن زنده باد جابر، عجب آدم خوبی است، خیلی خوشت نیاد، مسرور نشد. ما یه نفرم سلاممون بکنه، یه تعظیم بکنه، دیگه حواسمون پرت میشه، همه اهل شهر جمع شد زنده باد فلان، هیچ تأثیری درش نکن. ولو اجتمعوا علیک و قالوا انک رجل سوء، جمع شد بگن مرده باد جابر، چه آدم بدیه، لم یحزن کذا، هیچ ناراحتش. ولکن اعرض نفسک علی کتاب الله، خودتا با قرآن بسنج ببین رفتار تو مطابق قرآن هست یا نه. اگه مطابق قرآن بود از هیچ کدوم از اینا باک نداشته باش، هر کار چی میخواد بگه، تو وظیفه خودتا انجام بده طبق قرآن. اگه مخالف قرآن بود استغفار کن به خدا پناه ببر، از اینکه مخالفت قرآن کردی نه از اینکه مخالف میل مردم رفتار کردی. این یه همچه مطلبی را در اینجا هم اشاره شده که از ملامت ملامتگران باک نداشته. من بنده خدا هستم، باید او از من راضی باش، دیگران بگن چرا همچه کردم، نه اونا حق دارن و وقتی گفتن بر من نباید اثری رو بگنی. ولا یرائی به شیء من عمله، علامت دومش این است که اهل تظاهر و ریاکاری نباشه. خب اینم دیگه هر کسی میتونه خودش حساب بگیره که کاری که من در حضور دیگران انجام میدم یا طوری انجام میدم که دیگران میفهمن، آیا برای رضایت اونها و دیدن اونجا اونها، اطلاع اونها هم سهمی در نظر گرفتم که اگه اونها نمیفهمیدن نمیکردن. این میشه ریای مبتل. یا کیفیت کارم رو تغییر دادن. یه جوکی نقل میکنن که یک کسی داشت توی مسجد نماز میخوند، دیگری فهمید کیفیت نماز خوندنش و اینا، گفت عجب نماز خوبی این آقا میخونه، وسط نماز برگشت گفت تازگی از مشهدم برگشتم. این که آدم دلش بخواد کار خوبش رو دیگران ببینن تعریف کنن، باعث میشه این عملش باطل میشه، هوا البنسورا میشه، خیلی باید مواظب باشه. اینم علامت دومی. علامت سوم، اذا عرض علیهم یا عرض علیهم، ران دو چیز بهش عرضه کنند یا براش دو چیز پیش بیاد، یعنی امرش دایر بشه بین دو کار، یکیش برای دنیاش مفیده یکیش برای آخرتش. اقتضای ایمان اینه که اون کاری را انتخاب کنه که برای آخرتش مفیده، آخرت را با دنیا قابل مقایسه نیست. اگه ایمان داشته باشه آدم، این کار مفید دنیاش را ترک میکنه، از بهره دنیاش صرف نظر میکنه، کاری را انجام میده که برای آخرتش مفیده. این هم علامت سوم برای کمال ایمان. روایت که از امام صادق سلام الله علیه نقل شده، لا یستکمل عبد حقیقت الایمان حتی تکون فیه خصال ثلاث: الفقه فی الدین و حسن التقدیر فی المعیشه و الصبر علی الرضایا. این مضمون در روایات متعددی نقل شده با تعبیرات مختلف. اینجا به عنوان اینکه ایمان کامل نمیشه مگر اینجوری باشه. بعضی جاها هست که مراتب عالیه تقوا، قرب الهی، ثوابای اخروی به تعبیرات مختلفی و همین سه مطلب. یا مثلا بهترین شما کسی است که این سه چیز را جمع کرده باشه. اول الفقه فی الدین، فهمش را نسبت به دین صحیح تصحیح کنیم، دین شناس باشه. خب این ضرورتش خیلی روشنه. اگه آدم نفهمد دین را، یعنی وظیفه دینیش را تشخیص نده، خب حتی اون وقت که میخواد کار خوبم انجام بده، گاهی چون نمیدونه راه صحیحش را نمیدونه، عوضی میره اشتباه میکنه، حلال و حرام رو باید قاطع میکنه. شرط اولش این است که وظیفه دینیش رو خوب بشناسه. الفقه فی الدین. البته الفقه در اینجور جاها معمولا اصطلاح فقهی شایع در ما به عنوان یه علم نیست. لا یفقهون که در قرآن هم هست، معنیش این نیست که مربوط به فقها هست. فقه فی الدین، فقه فهم دقیق است، فهم عمیق. اولش اینه که آدم دین را خوب بشناسه. دوم التقدیر فی المعیشه. آدم در زندگیش اگر حساب نداشته باشه، دخل و خرجش رو با هم حساب نکنه، کاری پیش میاد، کسی پیشنهاد میکنه یا مهمانی و از این اون قرض میکنه برای اینکه مثلا خوب پذیرایی کنه. خوب پذیرایی مؤمن هم خیلی خوبه، صله رحم هم خیلی خوبه، آدم هدیه دادن به مؤمن هم خیلی خوبه. خود اصل این که آدم یه چیز گرانبهایی به یه مؤمنی هدیه بکنه خیلی خوبه. اما همه اینها باید متناسب باشه با شرایط اقتصادی خود فرد. اینجور نباشه که بیایه یه پول از این اون بگیره، هدیه بده یا مهمانی کنه یا چنین و چنان، بعد بمونه در اینکه نتونه ادا کنه، قرضا شده نتونه ادا کنه یا برشکست بشه. پس شرط دوم این است که تدبیر صحیحی در معیشت داشته باشه، خرج و دخلش رو با هم بسنجه، شأن خودش رو. این تعبیری است که در فرهنگ ما شایعه، هر کسی باید در شأن خودش خرج بکنه، در لباس پوشیدن، در خانه خریدن، وسایل خانه تهیه کردن، شأن متناسب با درآمدش، چیزی که بتونه از پسش ور میاد دوباره وظیفه شده رو انجام. این دوتا. سوم الصبر علی الرضایا. این دنیا طوری است که شاید هیچ فرد انسانی نباشه که همه زندگیش در همه اوقات در همه حالات با شادی و خوشی گذشته باشه. خواه نخواه برای انسان گرفتاری های پیش میاد، بالاخره تمام زندگیش هم را با خوشی بگذرونه، نهایتا از دوستانش باید جدا بشه یا او زودتر میمیره. و از دیدن و مصاحبت و استفاده از فامیلش و دوستانش محروم میشه، یا نه اونها میمیرند، خب از باز از محروم مصاحبت اونا محروم میشه، بعضای اونا میشینه، زندگی برش تلخ میشه. این عالم بدون بلا و گرفتاری امکان نداره، خوب باشه یا بد، مؤمن باشه یا کافر. اگه آدم طوری باشه، ناز پرورده باشه، موقعی که آدم زندگی خوبی داره و راحت هست، شاد و خرم و کار همه خودش میگه، میخنده، وظایفش هم رو انجام میده، نمازش هم خوب میخونه. اما وقتی یه مصیبتی براش میاد، همه چیزش از بین میره، تعطیل میشه. نه حال حرف زدن داره، نه حال نماز خوندن داره، نه حال درس خوندن داره، نه حال کار کردن داره. یا باید دائما یا عشق بریزه، غصه بخوره، یا قرولان کنه سر این و اون. من که نمونه هاش گاهی بیرم، اونهای کوچکیش همه ما دیدیم. به نظره یک کسانی اصلا صبرشون کم هست، وقتی یه مصیبتی سختی پیش میاد نمیتونن تحمل کنن، اوقات تلخی میکنن، بدگویی میکنن، درشتی میکنن، گاهی احساسات برشون غالب میشه، زیاد گریه میکنن. این چه وضعی هست؟ گاهی از خدا گریه میکنن. هزاری آدم کارهای دیگرش هم خوب باشه، کارهای مثبتش هم خوب باشه، اما اگه قدرت صبر کردن بر مصیبت و سختی رو نداشته باشه، آخرش کارش خراب میشه، مبتلا به گناه میشه، یا مبتلا لااقل محروم میشه از اینکه وظایفش رو انجام بده و یک زندگی که خدا پسند هست ادامه بده. پس رکن سوم برای اینکه مؤمن مؤمن کاملی باشه اینه که نسبت به سختی ها و بلایا صبور باشه. وصبر و ما صبر رو که الا بالله. من گاهی نمیدونم با عینکم بهتر میبینم یا بدون عینک. البته این عینک مطالعه نیست. الامام الجواد صلوات الله علیه: لن یستکمل العبد حقیقت الایمان حتی یؤثر دینه علی شهوته ولن یهلک حتی یؤثر شهوته علی دینه. شهوت در اینجا علی الظاهر منظور فقط شهوت جنسی نیست. انسان به قول اهل فن دو تا قوه عامله در بدنش هست، در وجودش هست. یا آن قوهی که میل به یک چیزهایی داره میکشونه و رو به طرف کارهایی، یکیش هم خب میل جنسی است، یکیش هم میل به غذا، میل به لباس شیک، زندگی خوب، همه اینها عامل کلی اینها شهوته، یعنی تمایل به مثبت، تمایل مثبت. در مقابلش هم تمایل منفی هست برای نفرت از این چیزهای. خدا در انسان اونا قرار داده برای اینکه از چیزهای بد مضر پرهیز کنه، به دام اونها نیفته. حالا بدهایی که برای بدنش ضرر داره یا برای روحش و دینش هم داره. این امام روایتی که از امام جواد صلوات الله علیه نقل شده به این نکته پرداخته که انسان فی حد نفسه انسان ها میشه بر از یک نظر دو دسته تقسیم کرد. یه دسته کسانی هن که وقتی تمایلاتشون متوجه یک امری میشه که دین اجازه نمیده، احتیاج داره به مثال شبانه روز دائما با صحنه آدم مواجه هست، مواجه میشه با یه صحنه، دلش میخواد یه کاری انجام میده، دین اجازه نمیده. نگاه کردنش، گوش دادنش، حرف زدنش، همه اینا یه نوع شهوتی است، یه نوع میلی است، تمایل مثبتی است تا برسه به تمایلات جنسی. خب این برای همه انسان‌ها اتفاق میفته که تمایل حیوانیش که اسمش اسم علمی شهوت است، این همیشه با دین سازگار نیست. مواردی است که این دین اجازه میده. یه جایی است که اطفاء شهوت، عمل کردن به طرف تمایلات حیوانی با دین نمیسازه. اگر مؤمن ایمان صحیحی داشته باشه در چنین جایی چیکار باید بکنه؟ باید پا بذاره روی شهوتش، از دینش پیروی کنه، ببینه دینش اجازه میده انجام بده یا نه. وقتی به تمایل دین اجازه نمیده صرف نظر کنه. و این ملکش باشه همه جا خیلی راحت هم. وقتی ملکه شد خیلی سخت نیست. اولش خودت آدم ملکش بشه خود سخت. بعد میفرماید به هیچ کس هلاک نمی شود، لن یهلک احدون، مگر به این که شهوتش را بر دینش غالب کند. یعنی در یه همچه مواردی دین را فراموش کنه، وظیفه شرعی حلال و حرام را فراموش کنه و اونی که دلش میخواد در من کنه. دم غنیمته، حالا تا بعد ببینیم چه میشه. این روایت هم را بخونم دیگه خیلی معطلتون نکنم. لا یکملو، لا یکملو باید بخونیم، یا لا یکملو عبد الایمان بالله حتی یکون فیه خمس خصال. هیچ بنده ایمانش رو کامل نمی کند، یا لا یکملو ایمانه، مثلا با ایمان ایمانش کامل نمیشه مگر اینکه پنج چیز درش بود. در واقع مهمترین مؤلفه های ایمان یا مظاهر ایمان که ظهور میکنه ایمان آثارش، مهمترینش همین پنج چیز. اول التوکل علی الله. غالبا هم این پنج چیز غالبش امور قلبی است، ابتداعا ظهوری نداره، البته آثارش بعدش در عمل هم ظاهر میشه، اما اصلش یه امر قلبی است. اول اینکه اعتمادش به خدا باشه. در جلسه قبل یه روایت خوندیم درباره حقیقت ایمان، این فرمود که فرمود حقیقت ایمان این است که به اون چه نزد خدا هست اعتمادت بیشتر باشه تا اون چه در دست خودته. این هم حالت توکل. ما یه وظیفه ای داریم، تلاشی بکنیم، از یک اسبابی استفاده کنیم برای اینکه تکالیفی را که خدا برای ما تعیین کرده انجام بدیم، یا حفظ سلامتمون را و قدرت بدنیمون را، قدرت روحیمون را تأمین کنیم. و هر حال اسبابی خدا در این عالم قرار داده. بسیاری از این اسباب هم چیزهایی که به آسانی به دست نمیاد، هزینه داره تحصیلش، به دست آمدنش. وسائلی که فراهم میشه برای این که آدم یک کاری انجام بده، گاهی اونقدر راحت فراهم میشه و یا در اختیار آدم هست، قبلا مقدماتش فراهم شده. مثلا سفری میخواد بره، هزینه ای داره، پول حسابی داره به اندازه کافی و خیالش راحت، پول داریم هم چه خرجش باشه میدیم، خود سفر مکه باشه، کربلا باشه، الحمدلله پول فراوان داریم، خیلی خب این طبیعی است. ولی یه وقت هست که وظیفه ای دارد، میخواد اون کار رو انجام بده، ولی اسباب ظاهریش الان براش فراهم نیست، معلوم نیست که آیا تا فردا اینا فراهم بشه یا نه. از حالا تصمیم میره این کار رو انجام بده، طرحش رو میریزه، مقدماتش رو فراهم میکنه، اون چیزی که در اختیارش هست. اون قسم بخش آخری که باید فراهم بشه نگران نیست که آیا میشه یا نه، میگه انشاءالله خدا درسته. فرزن هم مرحوم نشد، میگه خب خدا صلاحش نبود، ما کار خودمون رو کردیم، مقدماتش رو فراهم کردیم، ثواب فراهم کردن مقدمات رو بردیم، اما حالا نشد، خب خدا صلاح نمیدونست با هم، اون مسئله دیگریست. اما اعتمادش به اینه که خدا کمک میکند. یکون به ما فی ید الله اوثق من ما فی یده. اعتمادش به اونی که نزد خداست، یعنی هنوز به اون رسیده، بیشتر از تا اون که به اون رسیده در اختیار ماست. آدم برای انجام کارهایی که به عهده‌اش هست، وظایفی که به عهده‌اش هست، همیشه منتظر این نباشه که همه اسباب جور بشه. اون اندازه هر وقت مقدمات را اندازش براش مقدم فراهم هست استفاده کنه، اون چیزایی دیگه شب رو از خدا بخواد که خدا کمکش کنه، به خدا واگذار کند اگه صلاحش هست. و بارها آزمودیم، شاید همه شما بیش از بنده آزموده باشید، که در به قول ورزشکاران در دقیقه 90 در آخرین لحظات یهو وسیله فراهم شد، آدم هیچ باور نمی کنه فراهم میشه، منعیوز شده بود اصلا از اسباب ظاهری. بارها دوستانی برای من نقل کردن ما اصلا هیچ فکر این که مثلا کربلا مشرف بشیم یا مکه مشرف بشیم اصلا فکرش تو ذهن نبود. این شخص مقدمات هم برای ما فراهم، پول نداشتیم، دفعتا وسائلی فراهم شد، اصلا کشونده شدیم ما بی اختیار. یک کسانی اومدن ما رو دعوت کردن، بردن یا بلیط گرفتن یا مقدماتی فراهم کردن، بعد خدا وسیلش فراهم کرد، ادا شد و انجام دید. اونقدر این مسائل زیاد بود، دقت که آدم بکنه در زندگیش نمونه های فراوانی، مخصوصا اهل ایمان این نمونه ها زیاد داره. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگه اعتماد به خدا باشه به هیچ چی دیگه آدم نیاز، خدا بس دیگه، فهو حسبه. نمیگه خدا یا اینو کمکش میکند، فهو حسبه. اگه کسی اعتمادش به خدا باشه خدا براش بسه، احتیاج به هیچ چی دیگه نداره. البته من همینجا به جمله این مقدمات هم عرض کردم و مثال اینا، که ما یه وقت فکر نکنیم که وسائل فراهم کردن وسائل نباید انجام داد، این هم با توکل خدا وقت بخواه خودش دور نماز خودش خون نمیشه. نه بابا، نماز رو باید رفت وضو گرفت و موقع خودش اسباب فراهم کرد که اون وقت موقع نماز مزاحمی نباشه آدم نماز شد. در اون مقدماتی که در اختیار نیست تدریجا باید به دست بیاد، گاهی حاصل میشه گاهی نمیشه، آدم فکر نکنه که چون الان نیست پس نمیشه، من نمیتونم این کار انجام بدم. نه، سایر مقدمات رو اقدام بکن، اعتمادت باشه که اون جزء آخر علت هم خدا برات فراهم میکنه. اون چه در اختیار توست کوتاهی نکن، خدا هم اون چه در اختیار تو نیست برای تو میرسونه و بر توفیقات نیفت. این اول از توکل علی الله. دوم از تفویض علی الله. خب آدم شروع کرد و والا وسایل فراش فراهم است و پولم داره و مشکلی نداره، اقدام کرد. اما اینجور نیست که هر کس مقدمات فراهم براش بشه موفق بشه کارو تا پایان درست ببرد و انجام بده و مانعی پیش نیاد. باز ما تجربه هایی داریم که بسیاری از اوقات مطمئن بودیم این کار از امون ساخته است، اقدام کردیم، شروع مطمئن شدیم برای مقدماتش، بلیط خریدیم، چیز خرید و سال سفر فراهم. مثلا دقیقه آخر اتفاقا این مانعی پیش اومده نتونستیم. این هم نمونه های فراوان در زندگی همه ما داره، دقت نمی کنیم، کم دقت می کنیم، الله هم دقت کنیم. مثال های زیادی هر کسی در زندگیش هست که لحظه آخری که باید اینجا بیدیم یه مانعی پیش مونده نمیشه. اینجا نهای این است که بعد از اینکه مقدمات فراهم شده اقدام کردم، اصلا کارو به خدا واگذار کنم، میگم خدای من هیچ، من بی اختیار در دست تو هستم. حالا بی اختیار غلط تعبیرش، یعنی که انهو هیچ بر توانایی ندارم، کلمیت فی ید الغسال، تو کارها را به پایان برسون و نتیجه مفید ما را برسون نتیجه بیارم. و افوض امری الالله. مسئله سوم التسلیم لامر الله. این تسلیم لامر الله دو جور میتونه معنا کنه. بعضی یادم میاد شراح و اینا هم در موارد مشابهش دو جور تفسیر کردن، یعنی کلمه امر را دو جور معنا کردن. گاهی منظور امر تشریعی گرفتن، یعنی تکلیف خدا. تسلیم لامر الله یعنی اطاعت امر تشریعی. خواستن انسان باید علامت ایمان اینه که اوامر خدا را تسلیم باشه، در مقام اطاعت بر بیان. اما احتمال قوی میدم بنده که تسلیم لامر الله این در این جور مقامات، این امر منظور امر تکوینی است، یعنی کار خدا، تقدیرات خدا. تسلیم الامر الله بعد از تفویض الالله یک شده. خب وقتی آدم کار رو واگذار میکنه به خدا، گاهی هم میشه که اون کار انجام نمیگیره. ته دل شدن نسبت به خدا گیرم، خب خدایا ما اینا به تو واگذار کردیم، از تو خواستی، چرا اینجوری شد؟ گلمن میشه آدم از خدا و ته دلش شکایت میکنه که نه. گاهی بعضی های خود جریه میشن به زبانم میاره. ولی کسانی هستن نه، بعد تقیدی ندارن که این کار حتما به فلان شکلی انجام میگیره. ما وظیفه اون اقدا انجام دادیم، مقدمات رو فراهم کردیم، این کار چنین بشود یا نه دیگه به من مربوط نیست. همه ما این کلمه را از امام یا مستقیما شنیدیم یا زیاد برامون نقل کردن که ما مرد وظیفه هستیم، مرد نتیجه نیستیم. اما شاید کم موفق شده باشیم که فکر کنیم یعنی چی؟ خدا وظیفه ای که داره و وظیفهش اینه که کاری بکنه برای نتیجهش. مبارزه میکنه برای چی؟ برای اینکه باطلی رو محو کنه. اقدام میکنه به کمک ضعیفی، برای چی؟ برای اینکه نتیجهش میشه اون نجات پیدا کنه. اون کارها رو ما معمولا، کار اصلا شأنش همینه، فعل مقدمت نتیجه است. انسان کار رو که انجام میده به خاطر اون نتیجه‌ای که برش مترتب میشه. پس چطور امام میفرماد ما مرد نتیجه نیستیم؟ شاید معنای این کلام این باشه. البته من وقتی میخوام تصمیم میگیرم کار را به قصد رسیدن نتیجه انجام میدم، اما اونی که به من مربوطه اون کارهایی که انجام میدم، حرف بزنم، دستم حرکت بدم، شمشیری دست بگیرم، اسلحه، هر کسی هر جا وظیفه شه، تا اینجا این اختیار من است، کار من. اما آیا اون نتیجه برای مترتب بشه یا نه، اون دیگه دست من نیست. اون موانعی ممکنه داشته باشه، ممکنه یه شرایطی داشته، من غفلت داشتم، اون شرایط رو رعایت نکردم. من باید فکر کنم چه کاری وظیفم هست، چگونه باید انجام بدم که به نتیجه صحیح برسد، در حدی که برای من معقوله که این کار این شکل باید باشه تا اون نتیجه صحیح برش مترتب میشه. اما نگران این نباید باشم که حالا نتیجه عملی شد یا نشد. من باید بگم من فقط خدا از من میخواست این کار رو بکنم، کرده. حالا اون نتیجه که میخواستم شد یا نشد، شد تقدیر خدا نبود، مصلحتی نبود، این به من مربوط نیست. فرمود برو امر به معروف کن، برو مبارزه با ظالم کن، برو مبارزه با دستگاه ستم شاهی بکن، با استعمار بکن، در این راه شهید شدم، نتیجه برمیشتن ثوابی بایدم شد، موفق شدم، طرف را شکست دادم، اون ظالم را، نتیجه خیلی خوبی. یه وقت نه، گیر افتادم، نتونستم انجام بده، کار ناقص موند. من تلاش خودم را کردم، پیش خدا مسئول نیستم. چرا نکردی؟ نمیدونم که دست من برمی اومد، کردم. تا اینجا ما باید نگران رفتار خودمون باشیم که وظیفمون رو انجام دادیم یا نه. اما این که نتیجه‌ای که ما قصد داشتیم مترتب شد یا نشد، قصدش رو باید بکنن، کار رو باید جوری انجام بدن که اون نتیجه صحیح برش مترتب. ولی ترتب نتیجه همیشه تابع اراده من و در اختیار من نیست. همیشه گاهی موانعی باعث میشه اونجا نشیم. حالا حتی در سیره ائمه عطا سلام الله علیه و اجمعین شما میتونید مثال های از اینا پیدا کنید. همه ما شنیدیم که سید الشهدا سلام الله علیه وقتی از مکه حرکت کردن به قول معروف آقایان منبری ها حجشون را تبدیل به عمره کردند و حرکت کردند قبل از عید. اینا به خاطر انجام وظیفه‌ای بود که میبایست در عراق شرکت بکنند، با دستگاه کفر و ظلم اموی ها مبارزه کنند تا حق پیروز بشه. اما خب همه میدونیم که کار به چه صورت انجام گرفت و به کجا انجامید. البته اون نتیجه صحیح همون بود که حق پیروز بشه و شد، و تا روز قیامت هر برکتی از اسلام عائد مردم بشه و هر نوری از اسلام بماند به برکت همون حرکت سید الشهدا است. همه ما مدیونه اون حرکتیم و همه مسلمان تا روز قیامت مدیون او هستند. اگه دستگاه اموی حاکم شده بود و به کلی دستگاه ائمه از بین رفته بود، دیگه اسمی از اسلام نبود. اما اونی که به حسب ظاهر حضرت فرمودند برای این بود که 12,000 نامه برایشون نوشته بودند که شما بیایید اینجا، ما تابع شما، بیایم امامت اینجا رو بپذیرید، حکومت اینجا رو بپذیرید. وسیله ظاهری این بود، یعنی محاسبات ظاهری. ولی خب حسن ایشون موفق به ورود در کوفه هم نشدن، نگذاشتن به کوفه وارد هم بشن. این کار به حسب اسباب ظاهری، یک شخص عامی از دور که نگاه بکنم کار ناموفقی بود. دعوتش کردن یا اونجا حکومت کنه ولی موفق نشد. حالا بگذاریم از این که اونی که موفق شد اون هدف اصلی بود و کار شد. اینجا وظیفه این بود که ایشون وقتی میفرمایند، وقتی دعوتش میکنند بیا ما در امام نداریم، حاکم عادل نداریم، شما بیاد ما اطاعت کنیم، باید بگه اول مسلم را فرستاد عنوان نماینده و از شب خودش حرکت. اینجا یه شخص عامی جاهلی که با مفاهیم دینی و اینا آشنا نباشه، میگه خب معلوم میشه درست فکر نکرده بود، مردم کوفه را نشناخته بود، اگه میشناخت اعتراض نمیکرد به حرفشون. اما این حلش با همون کلام امام است. ما مرد وظیفه ایم. او وظیفش بود در اینجا حرکت کنه بیاد. البته با علم امامت هم میدونست نتایج چی میشه، اما روی اصحاب ظاهری داریم بحث میکنیم. اگر این کار برای صرفاً این بود که بیاد حکومت تشکیل بده در کوفه، این کار ناموفق نیست، این کار نشد. اما آیا وظیفهش کوتاهی کرد؟ نه، اون مرد وظیفه است. وظیفهش بود بگه من شما دعوت کردید جد اومدم، حجت رو برشون تمام کنه. اما نتیجه چی میشه؟ هرچی خدا میخواد. اراده الهی این بود که شهادت ایشون باعث بقای اسلام تا روز قیامت بشه. اون تدبیر حکیمانه الهی بود. این اسباب ظاهری اینجور نبود، اسباب ظاهری اینا اقتضا نمی‌کرد. ما باید چیکار کنیم؟ ما هم نباید فکر این باشیم که تقدیرات الهی چیه و خدا چی مقدر کرده. اون به ما مربوط نیست. به ما فرموده چنین کن طبق این مقررات، این ضوابط اقتضا میکنه من این کار رو انجام بدم. حالا روی اسباب ظاهری موفق هم شدم، نعم الوفاق، نشدم مثلا مریضی، تصادفی، چیزی پیش آمد، باید راضی بشه. این که ما اگر نتیجه مطلوبمون، نتیجهی که مورد نظرمون بود، بر کارمون مترتب نشد، نگران باشیم اوقاتمون تلخ بشه، خودمون رو ملامت کنیم یا دیگرانی که ما رو به این کار وادار کردن، این مقتضای ایمان نیست. مقتضای ایمان اینه که وقتی میفرماید در مقابل ظالم نباید سکوت کرد، فرمود سکوت در مقابل اینا گناه کبیره است. امام بارآورد خودشم جان خودشو فرزندانشو بستگانشو کف دست گرفت، بدون هیچ مزایقه‌ای برای همه چیز حاضر بود. این میشه مرد وظیف. چی بشه؟ هرچی خدا بود. این عامل بعدی، الرضا لقضاء الله. وقتی من کار رو به خدا واگذار کردم، هر چی شد راضی باشم. و آخرش و صبر و علی بلاء الله. خب قضاهای الهی، مقدرات خدا همیشه موافق میل آدم نیست، خیلی هاش هم مصیبت داریم. نسبت به اون مصیبتی که پیش میاد و صبور باشم، نگران نباشم چرا اینجور شد، جزع و فزع نکنن. در اون آیات شریفه که حالا من درست میترسم ضعف حافظه فراموش کرده باشم غلطی بخونم، در مذمت انسان و مقتضای طبیعت حیوانی انسان اینه که وقتی مشکلی بهش میرسه جزع و فزع میکنه، اما مؤمن به واسطه تربیت الهی بر اون طبیعت حیوانش حاکم میشه. وقتی مصیبت که هم درش اومد صبور. اگه باید از این مصیبت درس بگیره، اشتباهی کرده، مواظب کو تکرار نکنه، نتیجه شو به دیگران هم بگه من اینجا اشتباه کردم، مواظب باشید. اگه یک مصلحت الهی بوده، کارشو به خدا واگذار کرده و در عین حال مصیبت باشه، باید راضی باشه به مقدرات الهی، بازم باید صبر بکنه، نباید نگران باشه، جزع و فزع بکنه که ای وای چرا همچی شد، مصلحت این بوده، ما راضی هستیم به اونچه خدا مقدر فرموده. پس اینها میشه ارکان کمالی ایمان. امیدواریم خدای متعال به برکت فرمایشات ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین و همه ما بهره‌های وافری از این آثار ایمان مرحمت بفرماید. و صلی الله علی محمد.